أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يئوده حفظهما وهو العلي العظيم. لا إكراه في الدين، قد تبين الرشد من الغي، فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها، والله سميع عليم. الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور، والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات، أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. صدق الله العلي العظيم.
اللهم صل على محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد
وآل محمد. دکتر رفیعی.
سوره مبارکه اعراف آیه 176 که پیغمبر فرمود این آیه خیلی بر من سخت بود، وقتی این آیه نازل شد به جبرئیل فرمود برادرم جبرئیل این خیلی مشکله. تعبیر پیغمبر اینه، آیه خیلی آیه پیامش دقیقه. خداوند به پیغمبر فرمود میخوای تو کارت موفق بشی سه تا کار بکن: خذ العفو و امر بالعرف و اعرض عن الجاهلی. عفو کن، آگاه کن، اعراض کن، یعنی سر به سر این خطاکارا، این افرادی که نادانن. اگر مخاطبت خطاکار بگذر، اگر ناآگاه آگاهش کن، اگه نادان از کنارش عبور کن. یک کسی پدرش کشته بودن، پدرشو خب قرار بود قصاص بکنه، آمد خدمت امام سجاد علیه السلام، فرزند مقتول، قاتلم ظاهراً آورده بود یا نیاورده بود، به هر حال خودش اومد خدمت امام سجاد که من میخوام قصاص کنم راجع به قتل پدرم. آقا علی ابن الحسین علیه السلام فرمودن که آیا این قاتل حقی به گردن تو نداره؟ که یک چیزی بالاخره امام میخواستن یه جوری این قصه به خیر تمام بشه. عرض کرد چرا آقا؟ یه چند روزی یه مدتی معلم من بوده، من یه چیزایی ازش یاد گرفتم. آقا فرمود خیلی حق بزرگی است، به خاطر این حق سزاواره که تو ازش بگذری. گفت باشه آقا، شما میگید، من حرفی ندارم، دیه میگیرم. آقا به اون قاتل فرمودن من برات تبدیلش کردم به دیه، 100 شتر دیهش میشه. گفت آقا ندارم بدم، کشتن هزینه نداشت میمردم، ولی 100 تا شتر ندارم بدم آقا، از کجا بیارم؟ آقا فرمود یه معامله باد میکنم. اینم میگم برای اینکه معلم‌ها قدر خودشونو بدونن، نگن حقوقامون پایینه، نگن ببینید بالاخره در ازای این حقوق باید شما کار کنید، به بچه های مردم چیز یاد بدید، به بچه های مردم آموزش بدید، آموزش و پرورش، تعلیم و تعلم با پول قابل مقایسه نیست. حالا دولت یه وظیفه ای داره فراهم کنه زمینه رفاه معلمین رو، اما این قصه رو برای شما میگم قدر خودتون رو بدونید. آقا فرمودن من حاضرم یه معامله بکنم، ثواب اون چند روز تعلیم تو بده به من که معلمی کردی به این چیز یاد دادی، من 100 تا شتر رو برات میدم، من 100 تا شتر رو میدم. که اون مقتول تعجب کرد، گفت آقا این همه تعلیم ارزش داره؟ آقا فرمودن بله، به علاوه عفم همین ارزش رو داره. آقا شروع کرد یه قدری راجع به ثواب عف، گفت آقا حالا که اینطور شد عف کردم، گذشتم. ببینید اینا فرهنگ ائمه ما، زندگی سیره اهل بیت، اصل زندگی پیغمبر گرامی اسلام و اهل بیت با این ویژگی مشهونه، پره. من اگه بخوام نمونه هاشو عرض کنم خیلی زیاده. خب ببینید اکرمت ابن ابی جهل 21 سال از بعثت پیغمبر گذشته هنوز مسلمان نشده، سال 21 بعد سال 21 این سال بعثت پیغمبر حضرت مکه رو فتح کرد. حتی تو فتح مکه که ابو سفیان هم مسلمان شد، علی الظاهر همسر ابو سفیان هم مسلمان شد، مشرکین بزرگ مکه مسلمان شدن، اکرمه پسر ابو جهل مثل بابای سرسخت بود مسلمان نشد، فرار کرد از مکه، سوار کشتی شد یه مسافرتی بره، دوچار طوفان شد، همونجا توبه کرد. قرآن میفرماید بعضیا تو حوادث برمیگردن، گفت خدایا اگه سالم بمانم میرم مسلمان میشم. خب سالم رسید، همسرش هم کمکش کرد، البته پیغمبرم مهدور و دم اعلامش کرده بود، ولی با این وجود وارد شد بر رسول خدا، سلام کرد، پیغمبر رو در آغوش گرفت، فرمود مرحبا للراکب المهاجر، باریکلا به تو که از گناه هجرت کردی، بخشیدش. مگه قصه هر رو شما چند بار خواندید، چند بار شنیدید؟ یک جا تو تاریخ کسی من بگه ابی عبدالله به هر گفته باشه تو این کارو کردی، تو این کار، نه دیگه به رخ نکشید. مگه یوسف به رخ برادراش کشید؟ چرا از هم نمیگذریم؟ چرا گذشت تو زندگی ها انقدر کم شده؟ اگه گذشت تو زندگی ها باشه، این آمار طلاق ما نیست، این آمار درگیری های خانوادگی ما نیست. اونقدر خدا میدونه گاهی دعواهای زن و شوهری و طلاقها و اختلافها اونقدر مسخره و پیش پا افتاده است که آدم تعجب میکنه که این زن و شوهر سر چی دعواشونه. مادر چنین گفت، بابات چنین گفت، کیو زودتر را داد، کیو زودتر پیاده کرد، ای چیزای بسیار پیش پا افتاده. آخه اینها نباید این آمار طلاق تو کشور، چون گذشت تو زن و شوهرها کم شده، چون گذشت تو همسایگان کم شده، چون گذشت توی خطاهای اجتماعی کم شده، این نباید آمار پرونده های ما باشه. کشور مسلمان، کشور شیعه، من نمیخوام آمار بدم، ولی وحشتناک آمار پرونده های قضایی ما. شما ببینید شلوغ‌تر اینجا صبح دادگاه هاست، هنو درش باز نشده نشستن مردم. چرا باید این وضع؟ این کشور اسلامیه، ما قال الصادق و قال الباقر داریم. اومد فحشاشو به امام صادق داد، توهیناشو کرد، ناسزاهاشو گفت، هرچی از دهانش در آمد فامیلم بود، از سادات حسنی بود، پسر عموی امام، از پسر عموهای امام. ابان ابن تقلب میگه فردا دیدم امام صادق داره در خونش قدم میزنه، گفتم آقا اینجا چه میکنید؟ فرمود اومدم پیش قدم بشم، عف کنم، گذشت کنم. آقا ایشون فحش داد، ایشون ناسزا گفت. فرمود باشه. وقتی فحشاشو داد و رفت، رفتم قرآنو باز کردم، رسیدم به آیه 19 سوره رعد، دیدم خدا میفرماید و یسلون ما امر الله به ان یوسل. فامیل رو باش قطع رابطه نکنید، صله رحم کنید، فامیل ماست. آقا پیش قدم شد، البته اون طرفم شرمنده شد، عذرخواهی کرد، آقا هم روبوسی کردن رفتن.
بخش شبکه رادیویی تهران.
به نام یگانه هستی بخش، سلام و صبح خیر عرض میکنم حضور شما شنوندگان گرامی، همراهان ارجمند رادیو تهران، صدای پایتخت. در بامداد پنجشنبه 14 روز از اسفند 1399 به اتفاق همکارانم نخستین بخش از برنامه های امروز رادیو تهران رو تقدیم شما میکنیم، با این امید که شما عزیزان هم همراهیتون رو از ما دریغ نفرمایید. این بخش تا ساعت 14 ادامه خواهد داشت و نخستین برنامه‌ای که تقدیمتون میشه عنوانش هست راز هزارها.
مانیز روزگار لحظه سالی قرنی هزاری از این پیشترک هم در این جای ایستاده بود.
راز هزارها
به نام خداوند بخشنده مهربان. درود بر دوستداران فرهنگ و تمدن ایران زمین. در برنامه امروز راز هزاره ها بررسی ها، تحلیل ها و گزارش های در پیوند با مزدک را بیشتر می کاویم. دانستیم که مزدک توانست مسئله تقسیم عادلانه خوراک و مسکن و دیگر مایحتاج انسانی را نزد شاه مملکت که تنها عضو تصمیم گیرنده کشور است مطرح کند. اینکه چگونه امپراتور ساسانی قباد به مزدک ایمان آورد برای همیشه رازی سر به مهر خواهد ماند، به ویژه از این روی که ما پیشاپیش این حکم را صادر کرده ایم که یک شاه هرگز نمیتواند تمایلات بشر دوستانه تمام عیار داشته باشد، در حالی که همه گزارش های مورخان دوره اسلامی حاکی از آن است که مذاکرات قانع کننده ای میان مزدک و قباد انجام گرفته است. از مجموع گزارش‌های موجود درباره مزدک که بیشتر از مخالفان هستند، این هم دستگیرمان می شود که برای مزدکیان خوردن گوشت حرام بود، زیرا خونریزی مغایر کوشش برای رهانیدن روان است. باید روان را کشت و به عبارتی مهار کرد و با پشت کردن به شهوت از آمیختن آن با تاریکی جلوگیری کرد. به عقیده مزدک باید از کینه و جنگ و ایجاد اختلاف خودداری کرد و باید برای جلوگیری از کشمکش نابرابری ها را از میان برداشت و مساوات برقرار کرد. در نظر مزدک، خداوند امکانات روی زمین را برای همه آفریده است و همه باید برخورداری یکسانی از این امکانات داشته باشند. البته بیگمان در زمان مزدک نیز یافت می شده اند مردمانی که آنها هم حرفهایی برای زدن داشته اند و می توانسته اند از فرصت مناسب استفاده کرده و بر رونق دکترین مزدک بیفزایند. بدون تردید دوام نسبی نهضت مزدک در میان توده های مردم از این روی بوده است که اشرافیت در هیچ دوره‌ای مانند دوره ساسانی به حاکمیت مطلق و خسته کننده نرسیده بوده است. آیین مزدک با دکترین نو خود به آسانی می توانست پایه‌های اشرافیت را لرزان و سست کند که البته امپراتور هم به آن بی علاقه نبود. بازتاب این توانایی آنقدر بوده است که مسکویه رازی می توانسته است مزدکیان را بدون هیچ نگرانی العدلیه یعنی دادگریان بنامد و یا برخی از متنهای کهن مزدک را درست دین بخوانند. مالالاس نیز قباد را با تغییری جزئی تقریبا چنین می خواند. مالالاس یکی از تاریخ نویسان عهد باستان بوده است. هیچ معلوم هم نیست که تا چه اندازه دکترین مزدک از حد حرف تجاوز کرده است و از قوه به فعل درآمده است. هیچ کدام از منابع دوره ساسانی از چگونگی تقسیم ثروت سخنی به میان نیاوردند، اما همه این منابع از به هم خوردن پیوندهای خانوادگی گزارش می‌دهند و تقریباً همه هم آوا می‌نویسند که بسیاری پدر و فرزند خود را نمی‌شناختند. در این میان به این موضوع نیز باید اندیشید که لابد به دنبال قحطی‌های تاریخی زمان پیروز کارد به استخوان رسیده بوده است و دیگر کسی یا کاری نمی توانسته است برای حل مسئله فقر و گرسنگی در جامعه پاسخگو باشد. نکته ای که در گزارش های متن های دوره های بعد بیدرنگ جلب توجه می کند دو دلی آشکاری است که نویسندگان در نکوهش یا ستایش مزدک از خود نشان می دهند. گویا مزدک انسان شریفی است که همواره در اندیشه محرومان است و گویا مزدک انسان بیدینی است که جز در بیراهه قدم بر نمی دارد. خلاصه اینکه همه نویسندگان کلاسیک مطالب خود را درباره مزدک طوری پرورانده اند که گویا بیان که صراحت به خرج داده باشند مخالف کارهای بد مزدک هستند. گزارش ابن بلخی درباره مزدک در این حاشیه نیاز به تفسیر ندارد و چون قباد به پادشاهی نشست سیرتهای نیکو نهاد، پس قضای ایزدی چنان بود که در عهد او مزدک زندیق پدید آمد و اباحت پدید آورد و آن را مذهب عدل نام نهادند و عادت ایزدی از ذکره از مردم برداشت و گفت این بنی آدم همه از یک پدر و مادرند و مال جهان میان ایشان میراث است، اما به فضل قدرت و ظلم قوی بر می دارند و دیگران را محروم می گذارند و من آمدم تا به واجب بازارم و از این گونه بدعتی نهاد و زنان مردم را و فرزندان ایشان را مباح کرد بر یکدیگر و به حکم آنک مردم جهان بیشترین درویش بودند و ناداشت و در عبادت کاهل، او را تبع بسیار جمع شد و قباد را بفریفت و گمراه کرد و پس دست در کشید به قوت قباد و از مال و ملک می ستد و به ناداشتان می داد. چون حال بر این جمله بود، از شومی این طریقت بد جهان بر قباد بشورید و از اطراف دست برآوردند و بزرگان فرس جمع شدند و قباد را بگرفتند و محبوس کردند و پادشاهی برادرش جاماسب دادند و مزدک بگریخت. دیگری که جا برای گفتگو دارد، موضوع سابقه دکترین مزدک است. برای اینکه مردم روزگار قباد بتوانند دکترین مزدک را بفهمند و بپذیرند، حتما باید در ذهن خود چندین شخصیت مزدک‌گونه داشته بوده باشند. گویا مزدک مضراب آخر را نواخته است. مثلا تردید نمیتوان کرد که تجربه مانی مقداری از راه را هموار کرده بوده است. این زرتشت خورگان که بوده است که طبری با نیم جمله از کنار او میگذرد. اندرزگر را حدس زدیم خود مزدک باشد، اما این بوندوس که حتما ایرانی بود و در روم ظهور کرد و برای دعوت مردم به درست دینی به ایران آمد چه؟ و از چه زمانی زرتشتیان را بهدین خواندند؟ چنین به نظر می رسد که مردم روزگار قباد و انوشیروان به نوعی آبستن تفکر نوعی بودند. بعدها اگر مجالی شد خواهیم دید که ایرانیان پس از اسلام نیز بار دیگر خود را گرفتار نهضت‌های گونه گونه دیگر کردند. پس از داستان‌ها و جریان‌های مزدک، به دنبال جریان عزل قباد از سلطنت و زندانی کردن او، همچنین فرار او از زندان و رفتن او به میان هپتالیان و بازگشت دوباره به ایران نیز از نظر جزئیات و ترتیب رویدادها آکنده از ابهام است. ظاهراً با گرویدن قباد به آیین مزدک، چون بلند پایگان درباری و به ویژه پیشوایان آیینی صاحب نام موقعیت خود را در خطر دیده اند، سرانجام با توطئه‌ای ناگهانی بر قباد شوریده اند و او را از سلطنت کنار گذاشته اند. در برنامه آینده درباره به کنار گذاشته شدن قباد امپراتور ساسانی خواهیم گفت. تا برنامه دیگر راز هزارها، خدا نگهدار. Thank you.
به قدمت بازار تهران، به صفای لاله‌زار،
صدای تهران،
ایستگاه امام خمینی. مسافرین محترم، لطفاً برای جلوگیری از تاخیر در
صدای تهران،
مسافرین محترم،
به شکوه برج میلاد، حس شتاب و حرکت و زندگی، فقط با رادیو تهران.
صدای ما را از قلب از رادیو تهران میشنوید.
رادیو تهران، موجی که سالها میشناسید.
رادیو تهران، همراه لحظه به لحظه میشود.
رادیو تهران، رادیوی بروز با زندگی امروز.
رادیو تهران،
موج اف ام، ردیف 94،
ای ام 1332.
ما شنیده میشیم.
روابط عمومی رادیو تهران.
ساعت 6:30، اینجا تهران است. صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو تهران. بسم